بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله نهم بود از مسائل شرط الخیار، و این است آیا این خیار به ورثه هم میرسد یا نمیرسد، یعنی ورثه بایع میتوانند ثمن رو ببرند، معامله رو فرض کنند، خانه شون رو بگیرند یا نه. دوم این است که ورثه مشتری آیا وظیفه دارند ثمن رو ببینند اگر مشتری از دنیا بره، یه وقت بایع از دنیا میره یا مشتری یا هر دوشون، آیا ورثه مشتری وظیفه دارند ثمن رو بگیرند خانه رو پس بدن یا نه. از آنچه تا کنون گفتیم 3 نکته روشن شد. خلاصه ما سبق و بعد وارد بشیم در بحث امروز. اول اینکه نص خاصی در این مسئله وارد نشده، نه در مسئله شرط الخیار بالخصوص، نه تمام خیارات که آیا به ارث میرسد یا به ارث نمیرسد، نص خاصی در اینجا وارد نشد. اون روایتی هم که میگن کلمه خیال درش نیست، اون هم یه حکم عامه. بنابراین مسئله باید از کجا حل بشه؟ از طریق قواعد باید حل بشه. یه نکته. نکته دوم این است که ظاهر این است مسئله اجماعیه، هم در تمام خیارات اجماع ما بر این است که به ارث میرسد و هم در خیار شرط. مخالفی در این مسئله نداریم، برخلاف اهل سنت که 2 نفر از ائمه 4گانه شون میگفتن قابل ارث، 2 نفرشون میگفتن نه خیارات باطل میشود با موت، ارثی در کار نیست. اونا اختلاف دارن، ما اتفاق نظر داریم که خیارات به ارث میرسد به ورثه. این 2. سوم این است که بحث ما گاهی در بایعه که ذوالخیاره، گاهی بحثمون در مشتریه که ذوالخیار نیست. مشتری که خیاری اینجا نداره، باید بپذیره و برگردون مال و پول رو بگیر خانه رو بده. پس تارتن بحث ما در بایعه که صاحب خیار است و تارتن در مشتریست که فاقد خیاره، هر دو رو باید بحث کنیم. این خلاصه بحثی که تاکنون داشتیم. اقوال علما رو هم نقل کردیم و کلام حرف شیخ و محشین مکاسب و همه اینا رو گفتیم. خیار حقه، حقه خیار حقه. بله حالا میرسیم، الان من این شرح میدم، حق بودنشو میگم. در اینجا بریم سراغ ادله. گفتیم باید با قواعد حل بشه. در اینجا 4 دلیل از لابلای عبارات علما ما پیدا کردیم. این 4 دلیل رو سبک سنگی میکنیم و میبینیم کدامش برای ما قابل قبوله. دلیل اول دلیل مرحوم شیخ بود که میفرمود لنبوی، نبوی که نقل شده ما ترک المیت من حق فلوارسه. صاحب جواهر ببخشید، صاحب جواهر این روایت نقل کرده بود و استناد به این روایت کرده بود. این دلیل اول. ما گفتیم اینجا نمیتوانیم، درسته عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه، اینم یه روایت مرسله است، اما حداقل باید این روایت مرسله در منابع حدیث سنی و شیعه باشه. متاسفانه ما ترک المیت من حق فلوارسه در هیچ یک از منابع سنی و شیعه نیست. وقتی تو منابع حدیث نیست دیگه نمیتونیم بگیم یه حدیث مرسل است و عمل مشهور است و انجبار. انجبار تا اینجا خیلی مشکل است. چی؟ حالا اون در منابع اهل سنت شاید در روایاتشون پیدا بشه، اما این نیست. اگر جای ببینید، اگر جای دیگری هم این چنین باشه که اصلا تو منابع نیست، خیلی مشکل است ما بخواهیم جبر سند کنیم. بنابراین این دلیل برای ما قانع کننده نیست. شی به معنی حق نیست. شی ظاهرش کلمه من حق داره. به هر حال حالا دلتون خیلی خوش به این روایت نکنید. دلیل دیگه داریم. دلیل دوم اون چیزی بود که در موسوعه آیت الله خویی در جلد 38 بود، عبارتو خوندم براتون. ایشون میخواد القای خصوصیت از کلمه البایه و المشتری کنی. میفرماد این که فرمودن بایه با میتواند سمن رو ببرد و مسمن رو باز پس بگیره، پولو بده، خانش رو بگیره، این کلمه بایه خصوصیتی نداره. این معامله میشه فسخش کرد. حالا بایه نباشه، وارث بایه باشه. و همچنین مشتری هم خصوصیت نداره، مشتری باشه یا وارث باشه. به عرف که مراجعه کنیم از کلمه بایه و مشتری القاء خصوصیت میکنه و میگه هدف این است به هم بزنن این معامله رو، جا به جا بشود این پول با این خانه. حالا هر کی میخواد باشه، شخص بایه باشه یا وارثش باشه، معامله رو شما در نظر بگیر که این معامله قابل بازگشته. پس القای خصوصیت میکنیم عرفاً از مشتری و از بایه. عرض کردیم این استدلال هم بالاخره قابل تأمله که آیا القای خصوصیت در اینجا عرفیت داره. میدونین القای خصوصیت باید قطعی باشه، ظنی فایده نداره. هر کجا میخواهیم القای خصوصیت بکنیم، القاء الخصوصیت العرفیت القطعیه، این قطعی بودن تو ذهنتون باشه. آیا اینجا واقعا یه همچین چیزی هست؟ اینم گفتیم لا یخلو ان تأمل. تو هوا که نیست این بی، مبادلت و مال به مال، یعنی ملائکه آسمان میان مبادله میکنن. نمیشه مال دو مال به وسیله کی؟ به وسیله بایع و مشتری. اما سومین دلیل چیزیست که در کلام شیخ انصاری آمده بود که ما به این تعبیر گفتیم. ایشون میگه این مال که سمنه منتقل میشود به وارث با لون سمن بودنش، با لون خیار بودنش، توجه دارید؟ این در کلام شیخ نه خیلی در کلام خود شیخ ایستاد دیگر گرفتن ازشون، خود شیخ انصاری هم داره اینو. بله، حالا به عبارت دیگر خانه که منتقل مشتری شده با لون خیاره، ببخشید خانه که منتقل به مشتری شده با لون خیاره، سمن که منتقل به ملک وایه شده با لون خیاره، به این صورت منتقل به وارث میشه. نمیشه بگیم خود خانه منتقل میشه بدون اون لونش، خانه به همون حالی که از منتقل میشه به ورثه، سمن هم به همون حالی که از منتقل میشه به ورثه. خانه رنگ شرط الخیار داشت، سمن رنگ شرط الخیار داشت، با همین رنگ منتقل می شود به وارث. نتیجهش این می شود که وارث با یه سمن می تونن بدن به وارث مشتری، خانه را از وارث مشتری باز پس بگیرن. این یک تعبیریه که خب تو اندازه قابل قبول این یکی. و اما چهارمی که از اینها تصور می کنیم بهتر باشه، بریم سراغ عمومات ارث و اطلاقات ارث. روایاتی که میگه، آیاتی که میگه ارث و روایاتی که میگه ارث، درست رو مال آمده، ولی این مال رو عرف ازش الغا خصوصیت، مال رو الغا خصوصیت میکنه. اصلا ارث، ما در باب ارث گفتیم یه قانون طبیعیه، شخص پدر بسیاری از صفاتشو به طور طبیعی به فرزندان منتقل میکنه، یا برادران با این شخص ریشه های مشترک ژنتیکی به اصطلاح دارن. ارث یه قانون طبیعیه که در اموال که تشریعه آمده پیاده شده، همونطور که صفاتشونو از طریق وراثت در عالم طبیعت و آفرینش منتقل میکنن، در عالم تشریع هم اینا منتقل میشه. تعبد نیست، یه نوع هماهنگی با عرف عقلاست. عقلا میگن خب این از دنیا رفته، ها اموالش بدم به دولت برای چی؟ خب این شخص این همه در عمرش زحمت کشیده، خب بدن به کسی که اقرب اشخاص به او هست. خب وقتی در باره اصل مالی همچین بینشی داریم، حقوقی هم که داشته خب مثل اصل مالی، این همه زحمت حقش چرا از بین بره؟ این با یه دل بسته به این خانه. شما میگه حالا مشتری فوت کرده، خانه هم از دست رفت، یا دل بسته به این خانه، از دنیا رفت، بچه هاش میخوان خانه رو پس بگیرن. صحبت این از ارث یه قانون عقلایی تابع قانون طبیعی آفرینش. ما در اونجا میبینیم منتقل میشه، خب در اینجا حق مثل مال، گاهی حق از مال مهمتره، گاهی همین حقی که در اینجا هست خیلی مهمه. خانه را به یه مبلغ کمی داده به گمان این که چی؟ سر سال که می شود پول رو برداره بیاره خانه رو بازپس بگیره. حالا ورثه نگاه میکنن میبینن خانه پدرشون به یه مبلغ ناچیزی از بین رفت، حق فسخ هم ندارن. نمیشه، این حق گاهی از مال قیمتش بیشتره. چرا هم شما میگید یه خود کبریت همی که از منتقل میشه به ورثه، اما حقی که این همه قیمت دارد منتقل به ورثه نمیشه؟ عرف عقلا الغا خصوصیت میکنن و میگن انتقال به ورثه پیدا میکنه. مال نداره، شی داره، نبوی منقول از دعایم شی داره، سنن احمد گویا مال داره. بله، فبنان علازالک از این چارتا یکی دو دلیلش قابل قبول از نظر ما، مخصوصا اون آخری که ما بیشتر روی اون نظر داریم. میرسیم طرف دومو. یکی از بحثامون این هست، این مال یه طرفه. طرف دوم که خیال نداره چه میفرمایید؟ الان یکی از دو مطلب باقی مونده اینه که عرض میکنه. خب تا به اینجا مطلب روشن شد که شکی در اصل حکم در بایع که صاحب خیار نیست، اما مشتری که سوال کردن، مشتری که صاحب خیار نیست. خب در مشتری چطور میگیم به ورثه منتقل میشود؟ مال هم بگید همه خودشون بره، حق به خارج تعلق میگیره، حق که نفسی نیست، حق یه امر خارجیه. حق مثلا چی؟ تحجیر، یه چیزی در دل انسانی. خب حق تحجیر برونه، حق خیار بیرونه، بیان تعلق گرفته این حق به این خانه، به این سمن. حق یه چیز خارجیه، یعنی متعلقش خارج. خب و اما بریم سراغ مشتری. مشتری که خیاری نداره، که بگیم وقتی مرحوم شد منتقل به ورثش میشه. ولی این ولی رو دقت کنید، مشتری یک تعهدی داشته و آن این است اگر با یه پول بیاره خانه رو پس بده. آیا این تعهد مشتری با مرحوم شدنش باید باطل بشه یا همین تعهد به فرزندانش منتقل میشه دیگه؟ این یه مسئولیتی داشته این مشتری. حالا که فوت کرد مسئولیت از بین رفت، خب همین مسئولیت رو فرزندان او ادامه میدن. بعد دیگه موجب ضرر بایع میشه. به عبارت دیگر خانه‌ای که دست این ورثه الان هست، این خانه تلق و آزاد نیست، این خانه یه تعهد روشه. با همین تعهد منتقل به اینها شده. خب مشتری باید این تعهد رو اگر عمل نکرد وارثش عمل بکنه. ما نمیتونیم بگیم آقا بایع متعهد بود، مشتری متعهد بوده اما وارث متعهد نیستن. این خانه یه خانه آزادی نیست، خانه ایست که مشتری تعهد روش داره. حالا که منتقل به ورثه میشه، با تعهد مشتری منتقل به ورثه میشه. و اگر این قبول نکنیم لا ضرر هم میشه. آقای بایه میگه ای من میدانستم این فوت میکنه، هیچ وقت با این ثمن بخش نمیفروختم خانه رو. من گفتم آم 4 روز دیگه پول گیرم میاد میرم برمیگردونم. آقای میدانستم فوت میکنه، هرگز این غلط رو نمیکردم خانه رو به این ثمن بخش بفروشم. نمی کنن این کارو. هرچیه باید وظیفش این است به این تعهد عمل کنی. ورثه باید تعهد پدر رو انجام بدن، عمل کنن. نمیشه بگیم ورثه همش پول گیرشون میاد. ورثه پول گیرشون میاد اما تعهدات پدرم. اگر پدر دیونی داشت، این جمله رو دقت کنید، اگر دیونی داشت آیا ورثه متحد به اون دیون هستن یا نیستن؟ خب این هم مثل دینه، این هم نوعی دینه، باید این دین رو بپردازن ورثه. ها؟ چه کار بکنیم؟ الزام کنیم. بله الزام میکنیم، همونطور که الزام میکنیم دیون رو بپردازن، مهریه زنش رو بپردازه، دینش رو بپردازه، همینطور الزام میکنیم این تعهدی که در مقابل این بایع داشته است بپردازه، الزامش میکنیم به این. بنابراین نگید این مسئله خیار در بایع مشتری که خیاری نداره. چرا؟ مشتری از راه دیگر بایه از راه دیگر، بایه از اینکه خیال قابل ارث مشتری، از باب اینکه تعهدی بدهکاری در واقع به این مایه داشته، ورثش باید به این تعهد عمل کنن و این بدهکاری رو بپردازن. بقیه هنا امران. حالا اگر مقیدش بکنن، بگه آقا شما زنده باشی نباشی من خودتو میشناسم، من به بچه هات نمیدم، مقید کردن خودش راضی شده میخواست، بله اگر مقید کردن به قید، بله مانعی نداره. جهل، بله بله، میگه اگر من نبود، اگر من ضرر قبول کرده، فرض کردیم قبول کرده، گفته من اگر حیات داشته باشم به خودم باد بدی، اگر نداشته باشم نه خیال نداری. میدونم قبول کرده، علا فرض فوت قبول کرده، وقتی قبول کرده که دیگه حرفی نیست. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. امر اول چیزی است که مصنفم بهش اشاره کردن، منتها ما شرح میدیم، این است که بله سمن سه حالت داره. یه وقتی سمن موجوده کماکان، چه رقم سمن موجوده؟ یادتون باشه مثال زدیم، گفتیم گفته این خانه رو من میدم به تو، اون مغازه رو به من بده، برم روش کاسبی کنم، اگر دو سه سال دیدم کاسبی نگرفت، مغازه رو پس میدم، خانه رو میگیرم. گاهی سمن یه چیز پایداریه، خب این اونو ور میداره تحویل میده. مسلم اگر سمن موجود باشه باید خودش برگرده، و اما اگر سمن موجود نباشه، این حالت دومه. امام یه حالت ذکر کردن، حالت دوم موجود نیست اما میت اموالی داره، یعنی بایه صاحب امواله، ورثه میان از اموال پدرشون ور میدارن میبرن میدن به مشتری، میگن خانه رو بدی، صاحب امواله، اموالی موجود داره، دقت کنید، از اموال بایه که فوت کرده ورثه ور میدارن میبرن به مشتری میدن میگن خانه بابامون بده، اینم یه حالته. حالت سوم، نه سمن موجوده مثل مغازه است، نه اموالی میت داره، خود ورثه میگن ما از اموال شخصی دیگرمون جمع میکنیم و میدیم به مشتری، خانمونو میگیریم، ما که حق خیار داریم، پول رو خودمون جمع و جور میکنیم. بله فرضم این است نقود بوده، درهم و دینار بوده، میت هم درهم دیناری نداره، مالی نداره، میگن ما خودمون این درهم و دینار رو آماده میکنیم و میدهیم به مشتری، خانه رو میگیریم، اون وقت چه رقم اینا باید بدن؟ علا وفق سهام الارث، اون کسی که ارثش بیشتر از این خانه سهم بیشتری باده. امام فقط اینو گفتن، اونی که ارثش بیشتره باید سهم بیشتری بده، اونی که ارثش کمتره باید سهم کمتری بده. مجموع اون سمن رو تقسیم میکنن بر ورثه و مطابق سهم ارث هر کدامشون پول ازشون میگیرن، تحویل میدن به مشتری یا ورثه مشتری، خانه رو پس میگیرن. بنابراین این برگردوندن سمن سه حالت پیدا کرد، یه وقت عینش رو برمیگردونن، یه وقت مثلش رو از اموال میت برمیگردونن، یه وقت مثلش رو از اموال ورثه جمع و جور میکنن و میپردازن. نمیتونه باید اجازه بدن. بله اگر اونا اجازه بدن بگن پولش خودت بده خانه برای خودت، بله پولش اونا تو بده خانم برای خودت، ما خانه نمیخوام. اما اگر اجازه ندن، بخواد یکی بگه من تمام پولش میدم خانواده من، میگن بی خود میکنیم. و اما امر ثانی، خب ثمنی که بر میگرده به ورثه مشتری، ثمن به اونا میدن دیگه. تا به حال راجع به ورثه بایه صحبت کردیم، حالا ورثه مشتری 10,000 دینار گرفتن خانه رو دارن، این 10,000 دینار رو چه رقم تقسیم میکنن؟ مثل بقیه اموال میت، همونطوری که اموال میت تقسیم میشد اینم تقسیم میشه، درست؟ در اینجا یه نکته ای هست، اون نکته رو متعرض نشدن. وانه این زوجه در این وسط چی میشه؟ آیا زوجه اگر ما قائل باشیم از زمین ارث نمیبره، آیا این سمنو که برمیگردانند از این سمن ارث میبره یا نه؟ قد یقال به این که این سمن سمن خانه است، بنابراین وقتی این آقا فوت کرد خانه ملک این آقای مشتری بود، از این خانه زمین چیزی به زوجه نمیرسید. تکرار میکنم، هنگامی که این مشتری از دنیا رفت خانه هنوز در ملکش بود. آیا از این خانه چیزی از زمین خانه به زوجه میرسید؟ نه، از زمین خانه چیزی به زوجه نمیرسید. پس حالام که سمنو میدن، بگیم اونی که مقابل زمینه نعیان، چیزی به زوجه ندهیم. این حرف دقیقه؟ آیا درسته؟ جواب این است نه. چرا؟ چون فسخ معنیش این است هر کنم برمیگردم به جای خود. اگر فسخ معامله جدید بود، میگفتیم این که از دنیا رفت این خانه ملک ورثه بود، زمین گیره زوجه نمیامد، و فسخ هم یه معامله جدیده، معامله جدید هم رو خانه بکنن، این حاج خانم حقی در زمین نداره. اما فسخ ما به هم زدن معامله سابق، یعنی معامله کلعدم میشه، یعنی گویی خانه اصلا به ملک مشتری نبود. اگر این بوده باشد چیزی از این خانه، از این سمن به زوجه نمیرسه. اجازه میرسه، چیزی از این سمن به زوجه میرسه، چون خانه کل عدم شد. اونی که مشتری مالکه و وارث اسم بر این پولا هست، خب این پولا سهم زوجه هم باید داده بشه. خب دقت فرمودی که در گوشه و کنار مسئله یه ریزکاری هایی هست. که در اینجا دو تا مسئله باقی مونده که مرحوم امام متعرض نشدن، ما این دو تا مسئله چون مهم میدانیم میخوایم به سراغش بریم. فقط عنوان مسئله رو میگم مطالعه کنی. یکی از اون دو مسئله اجازه بدی، یکی از اون دو مسئله این است که اگر قسمتی را مرحوم شیخ داره اینو در فرع هشتم در مکاسب، اگر بخشی از ثمنو دادن آیا بخشی از خانه آزاد میشه یا نه؟ بخشی از ثمنو دادن آیا بخشی از خانه آزاد میشه یا نه؟ این یه مسئله است. مسئله دیگر هم این که یادداشت نکردم یادم دارم. حالا فردا ما میریم سراغ مسئله دهم. این دو مسئله که گفتم یازدهم و دوازدهمه که خدمتتون خواهیم گفت. مسئله دهم تمام کنیم بعد بریم سراغ مسئله یازدهم دوازدهم که مفهوم امام متعرضش نشدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.